أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا اصبروا واستقاموا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. گرچه فصل 14 از این فصول 15 که ذیل این کریمه مطرح و معنون است، مطالب دیگری هم داشت درباره انواع آزادی و اقسام آزادی و کیفیت اعمال آزادی و اینکه انسان‌ها طبعاً آزادند مگر اینکه بیگانه‌ها بر اینا مسلط بشوند، ولی شاید خطوط کلی آزادی که در فصل 14 و در بعضی از فصول قبل بیان شد راهگشا باشد. الان میرسیم به خواست خدا به فصل 15 که آخرین فصل این مجموعه است. فصل 15 در این بار است که آینده جهان از در اسلام چیست. به مناسبت این که در آستانه میلاد ولی از ارواح نافداییم و جهان به ظهور اون حضرت پر از قسط و عدل و داد می شود بعد ما ملعت ظلمن و جورا، این فصل فصل مناسبی است که آینده جهان از در اسلام چی. و یکی از روایاتی هم که در ذیل همین آیه سوره آل عمران به عنوان به رابطو تبیین شده است نه که رابطو مع امامکم المهدی المنتظر علیه السلام. بنابراین هم اون حدیثی که در ذیل این کریمه وارد شده است زمینه بحث را فراهم میکند و هم عنوان فصل 15 که سیدنا استاد رضوان الله علیه ارائه کردن همین است که آینده جهان از در اسلام حکومت الهی است. این مطلب را هم میتوان با برهان عقلی اثبات کرد هم میتوان با برهان نقلی. منتها بحث چون بحث تفسیری است قسمت مهم مباحث به استناد آیات و روایات حل می شود و اون بخش عقلیش به طور کوتاه اشاره می شود و اون است که انسان در هر شرایطی که باشد بالاخره خواهان قسط و عدل و داد است و سعادت و کمال را طلب می کند و تبهکاران که به دنبال تعدی و طغیان حرکت می کنند نه برای آن است که بگویند فساد چیز خوبی است، بلکه فساد را به سود خود می پندارند و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. هیچ عاقلی به دنبال بدی نمی رود، همش به دنبال خوبی حرکت می کند. منتها در اثر تعلیم غلط گاهی بد را خوب و گاهی خوب را بد می دانند. این است که یأمرون بالمنکر و ینهون عن المعروف درباره منافقین آمده، درباره گروه دیگر هم آمده و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، به خیال خوب کار بد میکنند نه اینکه بدانند این کار کار بد است. پس هر انسانی فطرتاً قسط و عدل طلب است و حق خواه. در نهان هر بشری این تعبیه شد و آفریده شد. این یه مقدمه و این به قرارداد و رسوم و عادت‌های نژادی و امثال زیاله هم نیست که بگویی مردم مشرق زمین این چین معتادن، مردم مغرب زمین اون چنون عادت کردن و ماننده، زیرا با اختلاف السنه و الوان و نژاد و قوم و ملیت ها در نهان هر کسی این هست. با تجارب و با تواتر و با تسامح مجموعاً به دست میاد که هر انسانی عدالت طلب است و سعادت خواه. این مقدمه اولا. نه یعنی لا تعلمون تفصیلا، وگرنه چطور می شود که در جان انسان فطرت باشد و انسان از او غافل باشد. مقدمه دوم است که چیزی که در نهان همه بشر هست این عبث و باطل نیست. اگر این بحث در الهیات مطرح بشود بعد از اینکه اثبات بشود ذات اقدس اله دارای اوصاف کمالی هست، حکمت هست و عنایت هست، می شود از راه عنایت حق تعالی که خدایی که حکیم است و عنایت دارد به نظام احسن عالم است، این خدا اگر یک خصیصه را در نهان انسان‌ها به ودیعت سپرد حتما روزی این نهفته شکوفا می شود. این برهان الهی دارد، در مسئله برهان لمی هم دارد، یعنی از وصفی از اوصاف خدا می شود استفاده کرد، او را حد وسط قرار داد
و گفت خدای حکیم که این کار را کرده است این لغو نیست. نظیر آیات پایانی سوره القیامه که ایحسب الانسان ان یترک سدا و امثال ذلک، این راه راهی است که در الهیات مطرح است و اگر به اون حد نرسید، یعنی سیر بحث به اونجا نرسید و از راه عنایت الهی و حکمت الهی حد وسط تشکیل نشد، یه مقدمه حدسی دارد البته و این است که چیز لغو و باطل در جهان نیست، اگرچه که در نهان همه درخت ها میل به آب هست، پس یه آبی هم در جهان هست. ممکن نیست که همه درخت ها و گیاهان تشنه آب باشند اما آب در عالم نباشد و امثال ذلک، یا همه معدن ها زمینه شکوفایی اون گوهرهای نهفته در اونها باشد ولی هیچ راهی نباشد برسیدن. این مقدمه حدسی است البته، حتی اونها که موحد نیستن این را میپذیرند که اگر چرا اگر اون برهان الهی شد که اون برهان است، اگر چون که از اون راه کسی نیامد بشد مقدمه حدسی. مقدمه حدسی هم یقین آور است البته دیگه، ظنی که نیست، حدس منطقی و اون یقینی میگوید. خب چون همه انسان ها تشنه قسط و عدلن، پس نظام قسط و عدل در جهان خواهد بود که همه منتظر اوین و تشنه اوین. این راه عقلی. اما راه نقدی و تفسیریش آن است که قرآن کریم وقتی مسئله رسالت و نبوت را تبیین می کند، هدف نبوت عامه را ذکر می کند، می فرماید هدف آن است که لیقوم الناس بالقسط، یعنی همه مردم، توده مردم بشن اهل قسط و عدل. بعد می فرماید به این که دینی را که ذات اقدس اله به همراه رسولش فرستاده است، این نور الله است. گرچه عده‌ای در اثر بیراه رفتن و خطای در تطبیق به این فکرن که نور خدا را خاموش کنن، ولی هرگز توان اون را ندارن و ذات اقدس اله نور خودش را به تمامیت و کمال میرساند و این دین که نور خداست بر همه مکتبها و ادیان باطل پیروز میشود. یک طایفه از آیات لسانش همین است که اینها در سوره مبارکه توبه و سوره صف و سوره فتح به یک مضمون آمده با تفاوت کوتاهی، که هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کلی ولو کره المشرکون. خب این طایفه از آیات میگوید که ذات اقدس اله رسولش را با دین حق فرستاده است تا اینکه این دین را بر همه ادیان و مکاتب پیروز کند. پس آینده جهان از ذر قرآن طبق این بخش از آیات پیروزی قسط و عدل است. حالا گذشته از اینکه این را به عنوان هدف نهایی ذکر فرمود، به مؤمنین وعده هم داد. بخشی از آیات به طایفی از آیات این است که اگر افرادی صالح و صادق باشند، خدا به اینها وعده میدهد که بتوانند نظامی و حکومتی را تأسیس کنند. این هم یک طایف از آیات. طایف دیگر آیاتی هستند که برنامه نظام اسلامی را بازگو میکنند. طایف دیگر نمونه هایی از انجاز به این وعده و عمل به این وعده را ذکر میکنند. نمونه ای. اونگاه روایات فراوانی است که در ذیل آیاتی که جهانگیری و جهان شمولی دین را ذکر میکنند، میفهمند این در زمان ظهور است ولی از ارواح نافدا هست. اما اون طایفه اولا که دلالت میکند دین نور خداست، دشمنان دین در صدد خاموش کردن این نورند و هرگز موفق نمیشوند و خدا نورش رو پایان میرساند، یکی در سوره مبارکه توبه است آیه 32 و 33. آیه این است که یریدون ان یطفئوا نور الله بافواههم و یأبی الله الا ان یتم نوره ولو کره الکافرون. همونطوری که نور آفتاب را کسی با دهن نمیتواند خاموش کند، با فوت دهن نور آفتاب خاموش نمیشود، با تبلیغات مسموم و با تلقینات باطل نور خدا که دین است خاموش نمی شود. کرا و یعب الله الا ان یتم نوره و کرر کافرون کرا، برای اینکه هو الذی ارسل رسوله بالهدا به دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. اصلا ذات اقدس اله دین را برای جهانی شدن فرستاده. اگر خداوند دین را برای جهانی شدن فرستاده، یعنی برای پاسخ مثبت دادن به آتش جوامع بشری فرستاده، دیگر معنا ندارد که اجازه بدهد یه عده این نور خدا را خاموش کنند. پس گرچه یریدون ان یطفئوا نور الله به افواههم، اما و یعب الله الا یتم نوره. چرا؟ برای اینکه اصلا خدا برای اینکه جهان را روشن کند این نور را فرستاده. و معنا ندارد که خدا برای همین هدف نور بفرستد به اجازه بدهد یه عده نور او را خاموش کند. این هو الذی منزله تعلیل اون آیه است. مشابه این مضمون در سوره مبارکه صف هم هست. تفاوت کوتاهی است. آیه 8 و 9 سوره صف این است که یریدون لیطفئوا، اونجا داشت یریدون ان یطفئوا، یریدون لیطفئوا نور الله و افواههم و الله متم نوره و لو کره الکافرون. اینها توطئه میچینن، زمینه فراهم میکنن که نور خدا را خاموش کنن، ولی خداوند اجازه نمیده. چرا؟ برای اینکه هو الذی ارسل رسوله بالهدا و دین الحق لیظهره علی الدین کله و لو کره المشرکون. این ضمیر لیظهره به رسول بر نمیگردن صلی الله علیه وسلم، به دین بر میگردن. چون در سوره مبارکه رعد و مانند آن آمده است که شما تبلیغتون رو بکنید، کارتون انجام بدید، وظیفه‌تون بیان کردن است. اونجایی که من وعده دادم، بعضی از اون وعده ها را در زمان حیات تو انجام میدم، بعضی را بعد زهلت تو. اما نورین نکه بعض الذین نعدهم او نتوفین نکه انما علیک البلاغ و علینا الحساب. معلوم می شود که این ضمیر به پیغمبر صلی الله علیه و سلم بر نمی گردد که لیظهره علی الدین. مناسب هم نیست که پیغمبر را بر همه ادیان پیروز کند. دین پیغمبر را بر همه ادیان پیروز می کند. اگر اون مغلوب ها اشخاص بودن، ممکن بود کسی ضمیر را به پیغمبر برگرداند که لیظهره مثلا علی اعدائه. اما اون مغلوب ادیان باطل است. قهرن این قالب می شود دین هم، گذشته از این که در بعضی از طایفی دیگر از آیات خدا و پیامبر فرمود تو دستورت انجام بده، اونجوری که من بعض دادم بعضی را در زمان حیات تو بتونشون میدم، بعضی را هم بعد از موات انجام میدم. اما نورین نکه بعض الذین نعدهم او نتوفین نکه فانما علیک البلاغ و علی الحساب. نه، چون جاهل و مقصرن معذور نیستن، منتها این را کمال می دونن. مثلا فرعونی که آمده است برای خاموش کردن نور دین خدا، گفت قد افلح الیوم من استعلا. این خیال کرد هر کس زد و بندی دارد و زرق و برقی دارد به کمال رسیده است. او به دنبال کمال می رود، اما خیال مهنه کمال اینه. بعد وقتی که بخواهن تفهیمش کنن حاضر نیست درک بکنن، یا وقتی هم که درک کرده از اون به بعد دیگر به عناد می افتد. این قلیل از کسی که حق را بفهمد به عناد می افتد. اما اینها میشن جاهل مقصر. جاهل مقصر مثل عالم عامل است دیگر. در سوره فتح آیه 28 مسبوق به اون یریدون ان یطفئوا یا یریدون لیطفئوا نیست، خودش مستقل است. هو الذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق لیظهره علی الدین کله و کفا بالله شهیدا. این ضمیر لیظهره هم به دین برمیگردد، هم طبق اون نکته‌ای که گفته شد و هم به این که این دین نزدیکتر از رسول است، چون دارد هو الذی ارسل رسوله بالهدا و دین الحق لیظهره. این لیظهره به دین حق برگردد انسب است. این دین هم گفته شد اضافه بیانیه است، دینی که هو الحق است. علیهان. پس این طایفه سه آیه را دیر پوشش دارد، یکی در سوره توبه است، یکی در سوره صف است، یکی در سوره فتح، که فرمود این دین باید بر همه مکتبها پیروز. مسئله دیگر آن است که بخشی از آیات وعده می دهد که این دین به وسیله مردان صالح جهانگیر بشود یا لاقل به پیروزی برسد برو در یه مقطعی این و نرید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. این وقتی که فی الارض منظور مطلق زمین شد، نه ای ارض کان بلکه مطلق الارض شد، این می شود همون جهان شمولی نظام اسلامی. اینه که از حضرت امیر سلام الله علیه نقل شده است که نحن اهل البيت المستضعفون في الارض. وقتی مهدی ما اجل الله تعالی فرجه الشریف ظهور کرده است مشمول این آیه خواهد بود. این حدیث شریف از وجود مبارکه حضرت امیر سلام الله علیه است، ولی در قبل از این ظهور وجود مبارک حضرتش یک سلسله از آیات است که وعده میدهد، وعده میدهد که اگر مردان صالح قیام کردن خدا اونها را به نظام و خلافت و حکومت برساند. گرچه قبلا بحث شد به این که روایاتی که دارد هر قیامی که قبل از ظهور است حجت سلام الله علیه صورت بگیرد محکوم به شکست است، این مقداری بحث شد و همون سخنی که در مقدمه صحیفه سجادیه هست از شارح بزرگوارش در ذیل همون سخن این روایات معتبرم نقل شد که ائمه علیهم السلام در این حال که اون سخن را فرمودن که هر قیامی قبل از ظهور حضرت باشد شکست می‌یابد، خودشون هم فرمودن به این که ما اگر یه 17 نفر یه آدم صالح مبارز نستوه می‌داشتیم قیام می‌کردیم. و اگر چنون که کسی جمود بکند بر همین روایات، خب انقلاب اسلامی قبل از ظهور حضرت بود و قیام کرد به شکست نخورد. اگر 4 تا معصیت یا 40 تا معصیت یا 400 تا معصیت یا 400,000 معصیت هم باشد، بالاخره نظام اسلامی است. بالاخره کمتر از اون مقدار معصیت زیاد از زمان پیغمبر بود یا همون حد. مگر خالد اون کار در زمان پیغمبر نکرد؟ مگر خلاف و تجاوز و تعدی به مال و ناموس چیه؟ وقتی آیه نازل شد که فعل عصا و فعل امنی برای امه ما تعملون، خب خالد اون کار را جریان مالک نمر را که در زمان ابوبکر و دیگران کرده، ولی اون تعدی مال و اهلاک را در زمان خود پیغمبر انجام داد. وقتی وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم گزارش رسید که خالد کارگزار شماست، رفته این همه جنایت کرده، حضرت آمده در حضور مردم دست رو بلند کرده عرض کرد اللهم این عبر و الیکه به ما فقده و خالد. بعد به حضرت امیر سلام الله علیه فرمود که یا علی برو تمام خسارت های این دوستایی های بیچاره رو بده، حتی میلق تل کلاب. میلق اون ظرفی که روستایی ها برای ولوغ کلابشون آماده کرده، گفت اون میلقه کلاب رو هم قیمت گذاری بکن، قیمت اونا رو هم بده. بعد هم همین خالد طول نکشید، هنوز آب اون قسط خوش نشده که اون جنایت رو کرده که هم نویسنده ها نوشتنشون شرم دارن و هم گوینده ها. و بعدم جریان سقیفه پیش آمد. اون 13 سال اول که حضرت در مکه بود که اصلا صحبت زد و خورد نبود، فقط خورد بود به تعبیر آیون، فحشریدن بود و کدر خوردن بود. این 13 سال اول کسی حکومت نبود. این 10 سال هم که به این وضع خزی شد، بعدم که به سقیفه تبدیل شد، برفرض معاذالله فردا معاذالله نظام اسلامی در ایران برچیده بشه، باید به صدر اسلام میشه. اگر یه نظامی هم معاذالله شکست بخوره، معناش این نیست که شما نباید قیام بکنید نظام تشکیل بدید. یعنی خود نظام پیغمبر هم بعد از 10 سال شکست خورد، ارتد الناس بعد النبی شد و مانند اون. خود حضرت امیر سلام الله علیه فرمود سخت بتونید با من زندگی کنید. خب بالاخره حضرت 25 سال که با اون وضع به سر برد که هیچ، حالا هم که خلیفه رسمی مسلم شد حق بنی فاطمه رو نتونست استرداد کنه. فدک که مال خود است علی نبود که بگه من سر بنظر کردم، که فدک مال این صغار بود. بعد از رحلت وجود مبارکه از زهرا صلوات الله علیه و سلام علیها مال این بچه ها بود دیگه. خب حق بچه ها رو، حق صغار رو چرا خلیفه اصل نگرفت؟ حضرت عمود لو تثبتت قدمان لغیرت امورا کثیره، من اگه جا بیفته حکومتم خیلی کار میکنم. خیلی از کارها مونده از زمان او. تنها سخن از صلات تراویح و امثال صلات تراویح نبود که نماز شب را به جماعت خوندن، این گونه از بدعت‌ها را دید و نتونست دم بر بیاره. او مسائل مالی رو نتونست دم بر بیاره. خیلی از این کارها بود که در زمان خود هست امین نشو، اونم زمان خالد بود در زمان خود پیغمبر. تنها کسی که باید اون کل جهان را به هدف برساند وجود مبارک حضرت حجت سلام الله علیه است. بله اونا که به این حدیث استشهاد میکنن به این معنایی که گفته شد که چیز نمیکنن، اینا اصل نظام اسلامی ایران را زیر سوال میبرن. بوه جنگ هم حربشون همین بود. الان هم خود نظام اسلامی هم اون توقع رو ندارد که کل جهان یک شبه برگرد مسلمان بشه. اونا درباره شرق و غرب کردن، درباره همین این یک وجبی که روی زمین هست درباره این یک وجب حرف دارن. الان مثلا بیش از 5 میلیارد رو زمین زندگی میکنن. این 50 میلیون در برابر بیش از 5 میلیارد اصلا که شعرت سودا فی بقرت بیزا و که شعرت بیزا فی بقرت سودا، راجع به همین هم حرف دارن. خب اگر معاذالله فردا نظام اسلامی به هم بخوره انسان بدهکار نیست. تازه میشه زمان مثل زمان خود پیغمبر که بعد از 10 سال به سقیفه تبدیل شده. شما اگر دلتون بخواد کسی معصیت نکنه، این فقط در بهشت است. در زمان ظهور حضرت معصیت فراوان است، منتها نظام اسلامی است. حضرت هم شهید می کنند. 2 آیه در سوره مبارکه مائده است که یکی الغاث یکی اقرار، فمود و الغینا بینهما العداوة والبغضاء الی یوم القیامه. درباره یهودی ها معلوم میشه که اینا تا اون روز هستن، درباره مسیح ها معلوم میشه تا اون روز هستن، با کینه و عداوت هم هستن. منتها کل جهان را یک حکومت داره اداره میکنه، حدود الهی هم اونجا اجرا میشود، یعنی معصیت میکنن، تعدی میکنن، حد جاری میشود، یعنی که معصیت نکنن. قصاص هم جاری میشود، یعنی آدم کشی هست منتها قصاص هست، نه اینکه همشون میشون عالم عادل. اون در بهشت است ولا غیر. بنابراین کسی بخواهد بگوید به این که هر قیامی قبل از ظهور از حجت محکوم به شکست است، این وقوع دلیل بر امکان است. بهترین دلیل و قطعی در این دلیل بر اینکه روایات منظورش این نیست، همین استقرار نظام اسلامی است. شما برید جلوتر ببینید زمان هستمی چه قوغا بود. ما یه گوشه رخی نشون داد، وگرنه مصلحت نیست که از پرده برون افتد راز در صدر اسلام چه کارها بود. اون کارهایی که مالک نویر و امثال زالک به نام دین میکردن که شبانه او رو کشتند و با عیالش هم بستر شدن، یه همچه کارهایی که به عنوان کارگزار شما ندارید در نظام اسلامی. خب این بود. پس تعمیر فرمود طولی نکشید که لبس الاسلام و لبس الفربه مغلوبا، کاملا مثل پاپستین وارونه شد. این در حضور از تعمیر بود به وجود مبارک از تعمیر هم فرمود به این که من خیلی تلاش کردم که چه بکنم، دیدم من موندم و اهل بیتم. فزنن تو به من زنت ورزیدم، حاضر نشدم اینو شهید بشم، نه برای اینکه من از شهادت باکی داشتم یا اینا از شهادت حراسی داشتن. ما دیدیم خون عزیز، خون رو باید بالاخره به جا ریخت نه بی جا. وقتی جای مناسب شد ما هم خون میدیم و هم دادم. در نهج البلاغه دارد من خیلی فکر کردم که چه کنم، دیدم من موندم و هم چند نفر. فزنن تو به من زنت ورزیدم، حاضر نشدم این عزیزانم کشته بشن. همین حضرت در نامه‌ای که برای معاویه نوشت همون ما سران شهادت بودیم، هر جا خون می‌خواستن اول ما می‌دادیم. فرمود به این که در نامه‌ای که برای معاویه نوشت فرمود ما اصلا پیشگام خون بودیم، هر وقت پیدین خون می‌خواست ما می‌دادیم. این عموی ما حمزه بود، این برادر من بود، جعفر طیار بود، این کی بود، این کی بود، این کی بود، شهدای از خانواده خودش شمرده در اون نامه. فرمود تا دین خون می‌خواست ما می‌دادیم. همون حضرت الان فرمود بین که فزنن تو بهم من زنت ورزیدم، حاضر نشدم این بچه هم کشته بشن، برای اینکه بالاخره کشتن یک حسابی داره. بنابراین اگر کنونچه کسی خیال بکند به این که این روایات ناظر به اینه که این انقلاب اسلامی ایران معاذالله زیر سؤاله، هر کاری که میخوان بکنن کسی حق قیام نداره، تشکیل حکومت نداره، بهترین دلیل بر بطلان این گمان استقرار همین نظام اسلامی است. شما 3 تاریخ رو ورق بزنید، تاریخ 10 ساله حکومت پیغمبر صلی الله علیه و سلم ورق بزنید، ببینید چه معاصی که در اونجا واقع نشده. 300 نفر در برابر پیغمبر، بیش از 300 نفر ایستادن دیگه. این 1/3 جمعیت در جریان جنگ احد که آمدن توطئه کردن نرفتن و مسلمین رو تنها گذاشتن، همین مسلمین پشتر پیغمبر عثمان بودن دیگه. اینا که شرقی و غربی نبودن که، اینا بیش از 300 نفر در داخله مدینه علیه پیغمبر سفارایی کردن دیگه. خواستن ترور کنن، جریان فتک و حد شد نشد، بعد به رزلترین کار و فرومایترین کار دست دادن و اون تهمت ناموسی بود به همسر پیغمبر زدن دیگر، که اون همه آیات سوره مبارکه نور آمده برای تبرئه عیال پیغمبر. قرآن کریم دو تا حرف دارد، یکی این که زن پیغمبر ممکنه کافر باشه مثل زن نوح زن لوط، ولی این ننگ نیست. خب پیغمبر یک زنش کافر، ایمان نیاورده به او، اما اگر زن پیغمبر بد نام باشد این ننگ است. لذا در این ننگ آیات فراوان سوره نور مسئله رو در حد اعلا تبرئه کرده است که همسران پیغمبر به این ننگ آلوده نشدن. از اون طرف هم فرمود ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأت نوح و امرأت لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا. این ننگی نیست که پیغمبر زنش کافر باشه بو ایمان نیاره، اما اون بده. خب این رو همین منافقین همینه که پشت پیغمبر نماز میخوندن در آوردن دیگه، بیگانه که در نیاورد که. مسجد زرار ساختن، پیغمبر دستور تخریب داد، دیدن هیچ کاری از اونها بر نمیاد، آخرا دست زدن به اهانت ناموسی. خب پس نظامی که لا لغون فیها ولا تعصیم موقت بهشته، نظامی که بعضی از کارگزارانش خلاف نکنن، نفاق نورزن، کفر نورزن، این نباید توقع داشت. نظامی که درش معصیت نباشه نبود و نه هست، اما نظامی که بدنش، استخونبندیش، چارچوبش، تشکیلاتش، قانونش الهی باشد و روند اکثری مردم به اسلام باشد، البته چهار تا معصیت هم، 400 معصیت هم، 400 هزار معصیت هم توش میشه، به زمان پیغمبر، به زمان زمین. پس اگر کسی خیال کند به اینکه این روایات میگوید قیام نکنی، یه همچه خیالی خیالت باطل است. اما در آیه 5 سوره مبارکه قصص که فرمود و نورید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض، این به صورت فعل مضارع بیان شده که نشانه استمرار و دوام است که ما همواره این کارو میکنیم، همیشه همین طور هست، منتها اونی که از حضرت امیر سلام الله نقل شده است به عنوان مصداق کامل مستضعف فی الارض. فرمود ما ائمه علیهم السلامی، وقتی حضرت مهدی علیه السلام قیام کرده است حکومت میشود حکومت عالمی، وگرنه سائرین هم جزء مستضعفین هستن، بر اونها هم قابل تطبیق هست. وعد را ذات اقدس اله دستور بارکه نور داده است، آیه 55 سوره نور که این طایفه دیگه از آیه است. تمود وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الارض کما استخلف الذین من قبلهم ولیمکنن لهم دینهم الذی ارتضی لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فمود خدا افراد مؤمن را وعد داد کنار خلیفت الله فی الارض بکنه. یک خلیفه است که بعض خلف خلیفان للسلف، این در آیات دیگر فمود تمود جعلكم خلفاء من بعد كذا ومن بعد كذا، هر نسل آینده خلیفه گذشته است. این اختصاص به صالح و طالح ندارد، همه یکسان هست. بعضی ها خلیفت الله فی الارض، اینها مخصوص مؤمنین است. فرمود وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات، از در عقیده مؤمن، از در عمل صالح، به اینها وعد داد لیستخلفنهم فی الارض، چه این که استخلف الذین من قبلهم، که افراد مؤمن با عمل صالح را قبلا خلیفه در زمین کرد، شما را هم همین کار میکند. و اون دین خدا پسند، ولی یمکنن لهم دینهم الذی ارتضی لهم، اون دینی که خدا میپسندد، ان الدین عند الله الاسلام دیگر. این که در سوره مائده فرمود و رضیت لکم الاسلام دینا، بعد در سوره آل عمران فرمود ان الدین عند الله الاسلام، یعنی خدا دینی که میپسندد، دین خدا پسند برای همه انبیا و مؤمن همین اسلام است. منتها در شرع و شریعه و منهاج با هم فرق دارن، وگرنه اصول دین، خطوط کلی اخلاقی، خطوط کلی فروع دین، اینا همش یکسان است. در مسائل جزئی البته با هم اختلاف دارن. نه، ما هم تمام تلاش و کوشش رو بکنیم باز دنیا رو ظلم فرا گرفته و میگیره. ما از این جهت وقتی میتوانیم مبارزه با ظلم بکنیم و منتظر حضرت باشیم که نهی از منکر داشته باشیم. الان هم دنیا را ظلم جور گرفته، الان هم ما مظلومیم، منتها نظام اسلامی ظالم نیست، به کسی ظلم نمی کند، نه مظلوم نی. الان هم دنیا پر از ظلم جور شده، لذا الان هم ما هر لحظه انتظار ظهور حضرت داشته باشیم بجاست. الان شما کجای دنیا را میبینید که گستره ظلم اونجا را نگرفته؟ ممکنه 4 نفر در یه جایی یا 5 میلیون آدمی باشن که ظلم نکنن، اما 5 میلیون مظلومن. نام ایران و پول ایران و نفت ایران و حیثیت ایران هر روز یا غرب میبره یا شرق میبره و غارت میکنن دیگر. اگر چون که حق مسلم ایران رو به خود ایران بدن، اینا از این مظلومیت بیرون میان دیگر. تمام تهمت ها مال ایرانه، تمام توطئه ها علیه ایرانه. خب همین عراق بود که بعض مظلومیتش شما دیدید. ظلم همه جا را گرفته، معناش نیست که همه ظلم میکنن، که بعد ما ملعت ظلمن و جورا ممکن است یک گروهی در یک گوشه بشینن مدیر عامل این 5 میلیارد آدم باشن. الان همین طوره دیگه، الان مدیر عامل این خانواده 5 میلیاردی به گمان اینها همین نظم نوین جهانی است که آمریکا درست کرده. شما تازه رفتید این پتروشیمی بوشهر راه بیفته، به ژاپن فشار آورده که اون رابطه را قطع کن، اون پیمان را عمل نکن، تا یک گوشه ایران میره یک توافق امضا بکنه، فشار میارن که این رابطه را قطع کنی، این رابطه تجاری را قطع کنی. الان هم مل از ظلمن و جوراست. معنای مل از ظلمن و جورا نیست که همه ظالمن، معنیش اینه که ظلم همه جاست. ممکنه ظالم یک گروه کمی باشن، اما مظلومین زیاد. کمال ملعت دارست البته، و کمال ملعت نمانش اینه که همه ظالمن، که احیانا بعد ما ملعت هم ممکن داشته باشید، ولی کمال ملعت فراوان است. آیه 41 سوره حج برنامه حکومتی مستضعفین رو مشخص میکند که اینا چگونن. این یه طایفه خاص است. پس طایفه‌ای که نمونش در سوره نور بود وعده الهی رو مشخص میکنه. این طایفه آیه 41 سوره حج برنامه حکومتی سالهان رو مشخص میکنه. این است که الذین مکناهم فی الارض اقاموا الصلاة و آتوا الزکاة و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر و لله عاقبة الامور. طایفه بعدی آن است که به عنوان نمونه به وعده عمل میکنه، میفهمد من به وعده عمل کردم. همون جریان مسئله قدیر خم است و نسب هست امیر سلام الله علیه برای خلافت است و نازل شدن آیه که دیگه از این به بعد نترسی. آیه 3 سوره مبارکه مائده این است که الیوم یأس الذین کفروا من دینکم، دیگه کافران ناامید شدن. الیوم یأس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم، وخشونه، از اونا نترسی، از خدا بترسی. چرا الیوم یأس الذین کفروا؟ چی شد مگر در قدیر خم؟ فهم دیگران توطئه کردن که بعد از رحلت پیغمبر صلی الله علیه و سلم چون حضرت پسری ندارد و وارثی ندارد نظام برچیده می شود، اما با نصب خلیفه با تعیین زمامدار مشخص شد که دین موندنی است. الیوم، این الیوم در جریان قدیر خم نازل شد. این که جریان فتح مکه نبود، این جریان جنگ نبود که میگیم حالا شما جنگ کردید پیروز شدید اونا ناامید شدن. نه، الیوم یأس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم وخشون. چرا؟ چون الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. الیوم که دین کامل شد، کمالش به داشتن یک ولی الله هست و امام است و رهبر، بنابراین دشمن ناامید است. و اگر نباشد یک مسئول اجرا، قوانین دینی همون سوادان علا بیازن هست، با او هر کاری که بخوام بکنن میکنن دیگر. پس این آیه سوم سوره مبارکه مائده به منزله وفای به وعده است. فتحصل که برهان عقلی بر این است که نظم آینده جهان از در اسلام قسط و عدل است. آیه سوره توبه و آیه سوره فتح و آیه سوره صف نشانه آن است که آینده جهان به قسط و عدل است، ولو قدرت جنگ ستارگان را شرق و غرب به نام خود ثبت بدن. آیه سوره نور وعده می دهد، چون که آیه سوره قصص هم وعده می دهد که مستضعف حاکم بر زمین می شود. آیه سوره حج برنامه حکومتی مستضعفین را مشخص می کند. آیه سوره مبارکه مائده وفاء به وعده را گوش زد می کند. چون آیه سوره نور هم قبل از جریان قدیر خم نازل شده است. در سوره نور فرمود وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. خدا وعده داد. بعد هم در سوره مائده هم ما به وعده عمل کردیم. دیگه از کافران نترسید. در سوره نور فرمود به شما وعده میدم که شما رو خلیفه بکنم طوری که بعد از ترس در امان باشید. دیگه از هیچ کی نترسید. در سوره مائده فرمود دیگه حالا آرام باشید. اون از شما میترسن نه شما. خب حالا میرسیم به سراغ روایاتی که جریان ظهور حضرت حجت سلام الله علیه رو بررسی کرده است. اولا خود همین انتظار که افضل عبادات است از بهترین علل و عوامل سازندگی است. چون کمتر چیزی به اندازه فضیلت انتظار در روایات ما آمده. افضل اعمال امت انتظار فرج است. ابی بصیر میگه امام صادق فرمود و ما لباسه الا القلیز و ما طعامه الا الشعیر الجشم. فرمود عجله نکنید، اینقدر نگید حضرت چرا نمیاد، هی خدا برسون، شما نمیتونید تحمل بکنید. او لباس قلیز در بر دارد نه نرم. غذای او هم غذای جوی سبوس نگرفته است و کسی هم که با اوست با شمشیر کار میکنه. اگر آمادید بسم الله. این روایاتی که درباره از حجت سلام الله علیه است یکی و دوتا و دهتا و صدتا نیست. این البته با جز بحث‌های رسمی حوزه باشد، البته بحث‌های رسمی حوزه باشد. حالا بخش از این احادیث کتابا که در این زمینه شد روایاتش مطالعه فرمود تا بحث ان شاء الله. الحمدلله رب العالمین.